ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اعتراض‌های دانشجویی روز دوشنبه هم ادامه یافت. بازاریان و کسبه در مریوان برای دومین روز اعتصاب کردند. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام برخی معترضان چراغ سبز نشان داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد تحصن و اعتراض‌های دانشجویان روز دوشنبه هم در چند دانشگاه ایران ادامه پیدا کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، این تحصن‌ها و اعتراض‌ها از جمله در دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف تهران، دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دانشگاه نوشیروانی بابل برپا شده. هم‌اکنون صدای دانشجویان در دانشگاه نوشیروانی بابل رو با هم می‌شنویم. اعتراض‌ها در دانشگاه‌های مختلف ایران در حالی ادامه پیدا کرده که فشارهای امنیتی بر دانشجویان به شدت افزایش پیدا کرده و صدها دانشجو بازداشت و یا ممنوع ورود به دانشگاه‌ها شدند. موارد متعددی نیز از برخوردهای خشونتبار یا دانشجویان از سوی نیروهای لباس شخصی و بسیجی در داخل دانشگاه روی داده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از مریوان نیز نشان می‌دهد بازاریان و کسبه این شهر برای دومین روز متوالی در روز دوشنبه اعتصاب کردند.
دوشنبه 16 آبان 1401 مریوان اعتصابات سراسری، کل مغازه‌ها رو بستند. منطقه سرایی بهزیستی
شهر مریوان از روز یک شنبه شاهد اعتراض‌های گسترده و برگزاری تجمعات اعتراضی به دنبال کشته شدن و خاکسپاری نسرین قادری از اهالی این شهر است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند خانواده خانم قادری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند. مراسم خاکسپاری او هم بدون حضور مردم برگزار شد. رسانه‌های حکومت ایران با رد کشته شدن نسرین قادری در اعتراض‌ها تا کنون دلایل زد و نقیزی درباره علت مرگ این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران منتشر کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام موافقت نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیر شده گفت کسی را که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و کسی را هم به قتل رسانده هم میتوان قصاص کرد و هم عناوین دیگری به آن صدق میکند. آقای محسنی اژه‌ای این اظهارات را روز دوشنبه در نشست هفتگی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی بیان کرد. موارد اتهامی که رئیس قوه قضاییه به آنها اشاره کرده در قوانین جمهوری اسلامی مصداق محاربه دانسته می شود که مجازات آن اعدام است. این اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای یک روز پس از بیانیه 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان می شود که آنها نیز با محارب خواندن برخی از معترضان در ایران از قوه قضاییه خواسته بودند حکم قصاص را در مورد آنان اجرا کنند. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز حقوقدان از هلند گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا اتهام محاربه که از سوی جمهوری اسلامی به معترضان سیاسی وارد شده اساسا قانونی است و آیا ممکنه عملی بشه؟
قانون مجازات اسلامی قانونی است ظالمانه، غیر حقوقی و ناپسند و در تعارض کامل با تک تک اصول حقوق بشر. همین قانون توسط مجلس شورای اسلامی نوشته شده که همه اونها خواستار حکم اعدام و اجرای حکم اعدام و محاربه معترضان هست. بنابراین علارغم این که این عناوین مجرمانه در همین قانون مجازات اسلامی ذکر شده، ولی چون که این قانون علیه موضوعات و مباحث حقوق بشر است نمیتواند واجد اصول حقوقی و قانونی باشد. بنابراین قانون و محکمه و دستگاه قضایی به طور کامل بخشی از سیستم سرکوب هست وقتی که مجلس شورای اسلامی نمایندگانش که ملزم هستند مدافع حقوق ملت باشند، ملزم هستند بر اجرای قانون در راستای حفظ حقوق عامه ملت گام بردارند، خواستار صدور حکم اعدام و محاربه معترضان است، نشون میده تمام مصوبات این مجلس فاقد صلاحیت است، تمام مصوبات این مجلس فاقد بنیانهای حقوقی قانونی است و از صلاحیت برخوردار نیستند و از عدالت به دوره. بنابراین اینها شایستگی قانون نویسی رو ندارند، چون اینها نماینده حکومت هستند نه نماینده ملت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمع تأخیر خواسته که صدور احکام ضعیف برای افرادی که اونها رو عناصر اصلی اعتراضات نامیده خودداری بکنن. از اون طرف محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم این ادعا رو مطرح کرده که معترضان در دستور کارشون تفکرات CIA، موساد و گروهک‌های پیرو اونها بودند. در حالی که در این اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بیش از 1000 نفر شامل دانشجویان و دانش آموزان هم در این تجمعات میشه اونها بازداشت شدن. صدور این احکام سرکوبگرایانه چه تبعاتی رو میتونه در پی داشته باشه؟
طبق قانون اساسی اصول 156 و 158 از همین قانون، رئیس قوه قضایی وظیفه داره مدافع حقوق عامه و برقرار کننده عدالت قضایی در ایران باشه. اما عملکرد قوه قضایی در این 43 سال نشون داده این قوه تهی از استقلال قضایی است، تهی از عدالت قضایی است، تهی از دادرسی منصفانه است. وقتی که رئیس قوه قضاییه میاد به قضات دستور میدهد که در این پرونده ها به شدت برخورد بشه، نشون میده که قضات در ایران فاقد استقلال هستند. قضات در نظام قضایی ایران وابسته به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هستند، چون رئیس قوه قضاییه طبق اصول 157 و 110 از قانون اساسی منصوب رهبر ایران هست. کسی که منصوب رهبر ایرانه برای حفظ مقاصد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه، نه برای برقراری عدالت قضایی در ایران. تمام بازداشت شدگان در حال حاضر جانشون به شدت در خطره، چون تک تک مقامات قضایی ایران، هم از رئیس قوه قضایی، رئیس مجلس و رئیس جمهور و ایزن نمایندگان مجلس، خواستار شدت برخورد با اینها هستند. و این نشون میده که ابزار سرکوب اصلی در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران ورای باتوم قانون و دستگاه قضایی است، و این در وهله اول موجب مسئولیت قضایی بین المللی مسببین این وضعیت، مثل رئیس قوه قضایی، رئیس جمهور و رئیس مجلس، همین نمایندگان مجلس و کسانی و خود قضات و حتی وکلای تبصره 48 که بخشی از این سیستم سرکوب هست خواهد شد.
فکر میکنین در این تصمیم سران قوای ایران دخیل هستند؟
قطعا سران قوای ایران دخیل هستند، چون در مصوبه اخیر سران قوا خواستار تسریع در صدور حکم محاربه و اعدام معترضین بودند. مثلث شوم سرکوب خشونتبار در ایران یک زلش قوه قضایی در قالب دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب و قضات و بازجویان و ضابطان است که در اختیار داره، که وکلای تبصره 48 هم بخش از این سیستم سرکوب هستند. یکی هم قوه مجریه هست که در قالب مکانیسم هایی که در اختیار داره، مثل پلیس، مثل نهادهای امنیتی که در اختیار داره، وزارت اطلاعات، در این چارچوب داره عمل میکنه و تمام بودجه و امکانات رو در اختیار سرکوبگران قرار داره، و قوه مقننه از طریق تنظیم و نوشتن قوانین ظالمانه و غیر حقوقی و غیر انسانی مثل محاربه، مفسد فی الارض و بغی هست. یعنی دست قضات، دست قوه مجریه رو برای اجرای قوانین ضد بشری، اجرای قوانینی که تسهیل در اعدام داره فراهم میکنه و هیچ گونه نظارتی هم بر عملکرد اینها نداره. کما این که ما دیروز شاهد این بودیم، وقتی نماینده چابهار خواستار بررسی خشونت کشتار غیر انسانی زاهدانی ها و بلوچ ها شد، بلافاصله با وی برخورد کردن. بنابراین این مثلث شوم سرکوب خشونتبار تابع تصمیم سران قوا در ایران است.
گفتگویی شنیدید با حسین احمدی نیاز، حقوقدان از هلند. اما همچون که میدونید رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو به خصوص در این روزهای اعتراضی با ما در میون بگذارید و حالا فرصتی است که صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی که کردن اخیراً گفتن که امکان رساندن آب سیستان بلوچستان وجود نداره. آقای خامنه‌ای چطور امکان رساندن آب به کویت با 2 لوله 60 اینچ آب رودخانه کارون رو به کشور کویت میفروشین و پولشو میخورین؟ اون وقت از همین رودخانه کارون و رودخانه های دیگه جنوبه یه آب تصفیه شده تمیز با تونل میفرستیم به بصره. آب رودخانه زاب در کردستان رو با لوله های زیرزمینی میفرستیم به کربلای که کنار رودخانه فراته. چطور این آب ها به اونجا میره ولی رسوندن آب به سیستان بلوچستان امکان نداره؟ چطور 10 میلیون دلار میدید به روسیه که کارخانه تصفیه آبشون بچینیم برای سوریه درست بکنه، ولی درست کردن یک همچین کارخانه در جنوب سیستان در کنار خلیج گواک امکان نداره؟ یکی به دلیل اینکه اینها سنی هست، یکی هم به این دلیل که اینها به هر حال به حرفای مزخرفات شما توجهی ندارن و به خصوص که الان هم دیگه رهبر مذهبیشون کاملا بر علیه شماست و به این دلایل چه در واقع نمیخواید به این مردم عزیز سیستان و بلوچستان چند وطنهای عزیز و مهربان و فداکار ما هستند حداقل آب آشامیدنی بدید. شماها به خاطر امام حسین و اینا که به اصطلاح از تشنگی مردن، اونم کنار رودخانه فرات که هر سال میزنید تو سرتون، بعد اون وقت به هموطن سیستان بلوچستانی ما امکان رساندن آب وجود نداره؟ خجالت بکش.
خواستم نکته در سخنان رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود که عرض کنم. ایشون میگه که ملت ما 40 سال آزاده. بکنم منظور جیراخارا و آقازاده ها و مزدورانشونه که هر کاری که میکنن آزادن، از جنایت تو کف خیابون گرفته تا اخلاص و دروغ. دو، میگه سررشته اخلاقگران رو به سزای عملشون میرسونیم، در حالی که اونایی که کف خیابون جنایت کردن و مردم رو کشتن باید آزاد بگردن و هیچ کس پیگردشون نباشه. سه، میگه گاوی شیرده نیستیم. پس اون همه سطل شیری که پوتین جنایتکار اون چین داره سر میکشه مال کیه؟ رئیس جمهور ایران نیستی آقای رئیسی، تو گاوی شیرده روس‌ها و چین‌ها هستی. این همه دروغ نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران روز دوشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی وارد کشور شد و با وجود حضور خبرنگاران، شماری از شهروندان و خانواده‌های اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی هیچ یک از آنها موفق به دیدار با خانواده و اعضای این تیم نشد. در ویدیوهای منتشر شده از مقابل سالن ورودی فرودگاه تهران، نیروهای امنیتی با برخی خبرنگاران که برای پوشش خبری در فرودگاه حضور دارند با خشونت برخورد میکنند. مشخص نیست اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی پس از ورود به ایران به کجا انتقال داده شدند. به دنبال شادی نکردن اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از قهرمانی در جام بین قاره‌ای و اقدام نمادین یکی از بازیکنان در قیچی کردن مویش پس از گلزنی، فدراسیون فوتبال از برخورد با بازیکنان این تیم خبر داد. 600 تن از استادان دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراض‌های دانشجویان اعلام کردند در صورت نادیده گرفتن درخواستشان برای آزادی دانشجویان، همسو و همراه با دانشجویان از تمام مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه شده استفاده خواهند کرد. به دنبال برپایی اعتراض‌های دانشجویی در بسیاری از دانشگاه‌های ایران از زمان کشته شدن مهسا امینی، صدها دانشجو بازداشت یا ممنوع ورود به دانشگاه‌ها شدند. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. اما برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که با ما بودین.